درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. صبح شنبه شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. در اولین روز هفته و سومین روز از مرداد ماه 1405 من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم و در 25 دقیقه پیش رو میزبان شما هستم. همین ابتدای برنامه سری بزنیم به حال و هوای این روز تابستانی در ایران. سازمان هواشناسی از تداوم ناپایداری جوی در برخی مناطق کشور خبر داده و برای جنوب و جنوب شرق ایران هشدار سطح نارنجی صادر کرده. بر این اساس در بخش‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید و احتمال سیلاب پیش بینی شده و به شهروندان توصیه شده از سفرهای غیر ضروری و تردد در حاشیه خانه ها خودداری کنند. همچنین در استان‌های شمالی بارش‌های پراکنده ادامه دارد. در تهران هم تا روز دوشنبه افزایش دما همراه با آسمانی صاف تا قسمتی ابری و وزش باد پیش بینی شده. اگر حال و هوای شهرتون بارونی، امیدوارم آسمون دلتون گرم و آفتابی باشه. نگاهی به تاریخ نشون میده که امروز سوم مرداد در سالهای بسیار دور هم برای ایران خالی از حادثه نبوده. 85 سال پیش در چنین روزی مقدمات حمله نظامی بریتانیا و شوروی به ایران در جریان بوده. 74 سال پیش ایران در پی نهضت ملی شدن نفت و تحولات سیاسی دوران محمد مصدق روزهای پر التهابی رو میگذرونده و حتی در چنین روزی در سال 645 میلادی مردم ری و آذربایجان علیه حاکمان عرب دست به قیام زدند. تاریخ ایران بارها نشون داده که این سرزمین دوره‌های دشوار و پرحادثه رو پشت سر گذاشته و هر بار ققنوس‌وار سر از خاکستر خودش بلند کرده. اگرچه نمیخواییم اول صبح شنبه رو با خبرهای جنگ شروع کنیم، اما واقعیت اینه که در 24 ساعت گذشته همچنان درگیری ها میان ایران و آمریکا در صدر اخبار بوده. تقریبا هر شب سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، از عملیات های خودش در ایران و مناطقی که هدف حمله قرار گرفتن خبر میده و ایران هم از حمله به برخی کشورهای همسایه میگه. اما این بار یک نکته متفاوت وجود داره. برخلاف جنگ 39 روزه که امارات در میان اهداف حملات جمهوری اسلامی قرار داشت، در دور جدید تنش‌ها نام این کشور در فهرست اهداف دیده نمیشه. امارات به دلیل روابط نزدیکش با آمریکا و حضور منافع نظامی و اقتصادی غرب همواره یکی از کشورهای حساس در معادلات تهران بوده. اما چرا این بار امارات هدف قرار نگرفت؟ آیا تغییر محاسبات سیاسی در میونه یا این تصمیم پیام دیگری برای منطقه داره؟ در همین رابطه گفتگوی داشتم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس در آمریکا.
میتونه به دلیل نوعی توافق نانوشته بین ایران و امارات باشه، یا اینکه به دلایلی سپاه پاسداران تشخیص داده که فعلا بهتره به امارات حمله انجام نده. هرچند که ما میدانیم پایگاه‌های نظامی امارات به ویژه پایگاه الزفرا در حملات ایالات متحده نقش داره. یک دلیلش میتونه توان نظامی بالای امارات باشه در مقایسه با کشورهایی مثل کویت و بحرین. نیروی هوایی نیرومندی داره و تجربه جنگ 39 روزه نشون داده که امارات این آمادگی رو داره که واکنش نظامی نشون بده. نمونش هم بمباران پالایشگاه لاوان بود و چند هدف دیگه ای که اماراتی بمباران کرد. بنابراین شاید به خاطر این هستش که امارات رو درگیر جنگ نکنن، فعلا تمرکزشون روی آمریکا باشه، همونطوری که به سعی دارن میکنن اسرائیل درگیر این دور از صدا خورتا نشه. بنابراین نوعی خودداری رو اینجا میبینیم، ولی که واقعا دلیلش چی باشه میتونم به دقت بگم.
ایران در واکنش به حملات آمریکا به کشورهای بسیاری حمله میکنه، از جمله کویت، بحرین، به هر حال کشورهای منطقه. فکر میکنین این کشورها خودشون هم رأساً به ایران پاسخی میدن؟
احتمال وجود داره به صورت محدود برخی از حملاتی که در روزهای اول انجام گرفت به وسیله نیروی هوایی کویت یا بحرین بوده باشه. گزارش‌هایی رسیده بود ولی به طور مشخص نمیشه تایید کرد. در مورد امارات در زمان جنگ 39 روزه خب شواهدی وجود داشت، عکسایی از میراژهای اماراتی منتشر شده بود و به طور مشخص حمله به پالایشگاه لاوان رو به امارات نسبت داده. ولی در این مورد نه هیچ نشانه‌ای وجود نداره، ولی یمان زنی‌هایی هست که در برخی از حملات روزهای اولیه کویت و بحرین شرکت داشتن.
بیشتر مد نظرم در این روزهای اخیر هست به خاطر اینکه آقای ندیمی هر شب سنتکام اعلام میکنه که حمله رو شروع کرده، طول مدت حمله چقدر بوده، مناطقی که زده رو اعلام میکنه، اما بعد از اون در طول روز هم ما یک سری حملات داریم به بیشتر مناطق جنوبی کشور که کسی در حقیقت مسئولیتش رو نمیپذیره. این حملات رو چگونه میشه به یک بازیگر نسبت داد؟ بر اساس چه شواهدی؟
نکته قابل توجهی هست که برخی از حملات هوایی که انجام میگیره در خارج از اون بازه زمانی هست که سنتکام برای موج‌های روزانه حملات خودش اعلام کرده، که جای پرسش باقی میذاره که کار کی میتونه باشه، آیا واقعا کار آمریکاست یا کار یک بازیگر دیگه است در این میان. من فکر میکنم تا یه حدی دلیلش این باشه که سنتکام زمانهای مشخصی رو برای حملات هوایی خودش به ایران اعلام میکنه، ولی در عین حال یک سیاست داینامیک تارگتینگ یا هدفگیری دینامیک پویا رو هم در دست اقدام داره، که چون این هواپیماها مرتب بر فراز آسمان ایران در حال پرواز هستند و اقدامات سپاه پاسداران حالا برای جابجا کردن موشک‌ها، آماده کردن سکوی موشکی یا شلیک موشک به سمت کشتی‌ها همیشه در جریان هست به صورت شبانه روزی، هر لحظه ممکنه که اینا تشخیص بدن که باید به هدفی حمله بکنن در خارج از اون چارچوب مشخص عملیات روزانه‌شون این کار انجام میدن. بنابراین بسیاری از این حملات ممکنه در ساعات مختلف شبانه روز همچنان انجام بگیره.
در ابتدای صحبتاتون آقای ندیمی اشاره کردید به تجهیزات نظامی امارات و توانایی‌هاش. کشورهای عربی خلیج فارس همچون عربستان و امارات به نظر شما چه منافعی در ورود یا عدم ورود به جنگ ایران و آمریکا دارن؟
خب اصولا کشورهای خلیج فارس هیچ علاقه‌ای به ورود به این جنگ ندارن و همیشه سعی کردن که یک سیاست خیلی محافظه‌کارانه و دور از درگیری رو در پیش بگیرن و ادامه بدن، به ویژه با حکومت غیر قابل پیش بینی مثل حکومت اسلامی در ایران. این سیاست همچنان وجود داشته، ترجیح میدادن که با گفتگو مسائلشون رو حل بکنن، هرچند که خب مثلا بعضی کشورها بیشتر به این راه حل تمایل داشتن، بعضی کمتر، ولی در عین حال هم دارن فکر میکنن که نسبت به برخی از حملات حکومت اسلامی لازمه که واکنش نظامی نشون بدن. بالاخره این همه امکانات، نیروی نظامی، آموزش باید برای دفاع از کشورشون باشه و وقتی که میبینن که به این شکل مورد حمله قرار میگیرن، طبیعتاً احتمالاً جناحایی در داخل این کشورها یا در مجموع اون ساختار نظامی و دفاعی این کشورها فشار میارن که نوعی واکنش نشون داده بشه تا به نوعی بازدارندگی به وجود بیاره.
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس در آمریکا، صحبت میکرد. در کنار گزارش‌های نظامی و حملات متقابل، حالا یک موضوع حقوقی و اقتصادی هم به این مناقشه اضافه شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که خسارات وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها و اموال مرتبط از محل دارایی‌های ایران که در اختیار و کنترل ایالات متحده قرار داره پرداخت میشه. اقدامی که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اون رو بدعتی اشغالزا خونده و درباره پیامدهای اون هشدار داده. اما آیا اساساً رئیس جمهوری آمریکا میتونه بدون رأی دادگاه دارایی‌های مسدود شده یک دولت رو برای جبران خسارت‌های احتمالی آینده اختصاص بده؟ رویا کریم مش همکارم این پرسش رو با جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق و تجارت بین‌الملل در فرانسه در میون گذاشته.
بخشی از این ادعاهای ترامپ بیشتر جنبه سیاسی، مدیاتیک یا برای تحت فشار گذاشتن رقیب، حتی مثلا جلب رضایت طرفداران خودش در داخل آمریکا هست. ولی در این حال یک سری از کارهایی که انجام داده مشخص می‌کنه که پایبندی به حقوق بین‌الملل نداره و می‌تونه یه سری پول‌های رو حرف چیزهایی بکنه که عملا قوانین خیلی براش تایید ویژه‌ای نداره. چیزهایی که ربط به خود آمریکا داره، اون اموالی که داخل آمریکا مسدود شده، خب دست ایشون باز هست و یه بخشش رو صرف بکنه برای اینجور مسائل، و حتی نشون داده قبلا که خیلی اعتقاد به این هم نداره که فقط اون اموال میتونن توقیف بشن و مصادره بشن. در گذشته ایشون حتی چند مورد کشتی‌های نفتی ایران رو به صورت کاملا غیرقانونی، که در واقع ما در حقوق بین‌الملل اصلا همچین شرایطی رو نمیتونیم متصور بشیم، با بعضی وقتها هماهنگی و در یه مورد هم با کمی فشار و زور در واقع این کشتی‌های نفتی رو منتقل کردن به سمت آمریکا و در اونجا خالی کردن و نفتش رو مصادره کردن، فروختن. یعنی حتی میخوام بگم که ایشون در مورد دارایی‌هایی که حتی مصادره هم نیست و در آب‌های آزاد هست و متعلق به ایران بوده یا غیره، این اعمال رو انجام داده. در نتیجه میتونیم متصور بشیم که بعید نیست که یک همچین اکشن هایی رو هم بتونه انجام بده در آینده.
اما آقای شعله سعدی در مقابل عباس عراقچی هم هشدار داده که عادی سازی مصادره دارایی کشورها سبب میشه که اموال هیچ دولتی امن نباشه. این واکنش متقابل خودش یک جور نقض حقوق بین الملل نیست؟
نه، نقض حقوق بین الملل نیست، به خاطر البته مشکلات فنی و حقوقی زیادی این بین وجود داره. این بحث سالهاست که در اروپا و امریکا توی این 3-4 سال گذشته در مورد اموال روسیه بعد از حمله به اوکراین مخصوصا وجود داره، و خیلی این بحث هست که کشورهای اروپایی بیان از اموالی که تقریبا کم هم نیست، یه چیز در حدود 250 میلیارد دلار هست که متعلق به روسیه هست، در کشورهای اروپایی این اموال فعلا بلوکه شده، و بحث‌هایی بوده همیشه که ما بیایم از این اموال در واقع بیایم خسارت بدیم به اوکراین، یا اینکه حتی از این اموال کمک بکنیم به جنگ در اوکراین و اوکراین رو مسلح بکنیم. همیشه اعتراضات گسترده‌ای تو این کشورها بین سیاسیون وجود داشته و همیشه میگفتن که اگر که همچین چیزی باب بشه دیگه امنیتی برای سرمایه‌گذاری برای کشورها وجود نخواهد داشت. در نتیجه این بیشتر یک محاسبه اقتصادی هست و یه ملاحظات سیاسی، هرچند که در مورد اوکراین نهایتاً با طولانی شدن جنگ کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدن که از خود اون پولها استفاده نکنن، ولی از بهره‌ای که اون پولهای توقیف شده ایجاد میکنه حداقل استفاده بکنن و یه مقداری رو به اوکراین اختصاص بدن.
آقای شعله سعدی، این تهدید آقای ترامپ عملاً بعد از اون اتفاق افتاد که حوثی‌ها به نفتکش‌های سعودی حمله کردن، و حالا دولت آمریکا ایران رو مسئول این اقدامات معرفی میکنه و گفته که هزینه حملات حوثی‌ها رو هم از ایران اخذ خواهد کرد. آیا صرفاً یک حمایت تسلیحاتی یا سیاسی از حوثی‌ها در قوانین بین‌الملل میتونه ایران رو مسئول رفتارهای اونها جلوه بده؟
قوانین بین الملل باید اینطوری ببینیمش که یک ارگان ویژه‌ای نیست که یک سری قوانینی مثل قوانین داخلی یک کشوری وضع میکنه و همه کشورها اون رعایت میکنن. این مجموعه ای در واقع از معاهدات یا توافقات یا اون چیزهایی که به صورت خیلی طولانی ایجاد شده در روابط بین الملل و به اصطلاحا یک حالت رویه رسیده، اینها رو در بر میگیره. هرچند که ما مثلا در سازمان ملل مخصوصا در شورای امنیت میتونیم قوانین رو داشته باشیم که نهایتا الزام بکنن یک کشوری رو، ولی در عمل پولی که مثلا در آمریکا یا در جای دیگه‌ای مصادره شده، اون کشور با قوانین داخلیش میتونه بیاد همچین ادعاهایی رو انجام بده، حتی جنبه قانونی بهش بده. کشورها وقتی که اون پول درشون هست، نهایتا با اون ابزار حقوقی داخلیشون میتونن راههایی رو ایجاد کنن و اون پولها رو صرف بکنن برای مصارفی که میخوان، و نهایتاً روابط بین الملل بر اساس زور تعریف میشه. یعنی اگر که مثلا آمریکا همچین کاری رو انجام بده، نهایتاً ایران چه ابزار فشار یا زوری داره که بخواد باش مقابله بکنه؟
جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق و تجارت بین الملل در فرانسه صحبت میکرد.
خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
خب کمی از فضای جنگ فاصله بگیریم و به یک خبر خوب برسیم. نام یک دانشمند جوان ایرانی در علوم کامپیوتر در جهان درخشید، شایان اویسقران، که دور از زادگاهش افتخار علمی برای خودش و ایران رقم زد. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
در روزگاری که نام ایران در رسانه‌های جهان بیشتر با جنگ، نقض حقوق بشر، تحریم و تنش‌های ژئوپلیتیک گره خورده، این بار یک دانشمند ایرانی با دستاوردی علمی نگاه جامعه جهانی را جلب کرده است. شایان اویسقران، استاد علوم کامپیوتر دانشگاه واشنگتن، موفق شده مدال آباکوس 2026 را از اتحادیه بین‌المللی ریاضی IMU دریافت کند. جایزه‌ای که معتبرترین نشان افتخار برای پژوهش گران جوان علوم نظری کامپیوتر در جهان است. نشان آباکوس که هر 4 سال یک بار به دانشمندان زیر 40 سال اعطا می شود، بیشتر به پژوهشگرانی تعلق می گیرد که مرزهای علوم کامپیوتر و ریاضیات را گسترش دادند. هیئت داوران شایان اویسقران را به دلیل دستاوردهای بنیادین در نظریه الگوریتم ها و به کارگیری ابزارهای نوآورانه از شاخه های نامرتبط ریاضی برای حل مسائل دیرینه علوم کامپیوتر شایسته این افتخار دانسته است. شهرت علمی آقای اویسقران بیش از هر چیز به پژوهش‌هایش درباره یکی از مشهورترین و دشوارترین مسئله‌های علوم کامپیوتر، یعنی مسئله فروشنده دوره‌گرد برمی‌گردد. مسئله‌ای که دهه‌ها ذهن ریاضیدان‌ها و متخصصان الگوریتم را به خود مشغول کرده است. شایان اویسقران که در اصفهان به دنیا آمده، تحصیلات کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده و پس از آن برای ادامه تحصیل راهی دانشگاه استنفورد آمریکا شده است. او همچنین پس از گذراندن یک دوره پژوهشی در دانشگاه برکلی از سال 2015 میلادی به دانشگاه واشنگتن پیوسته و حالا از برجسته‌ترین چهره‌های علوم نظری کامپیوتر در جهان است. شایان اویسقران از فعالیت‌های آکادمیک خود و زادگاهش اصفهان می‌گوید.
I'm a professor in the Paul Allen School of Computer Science and Engineering at the University of Washington in Seattle. I was born in a warm and loving family in the center of Iran in a historic city of Isfahan. My family was academically focused thanks to the stubbornness of my mom.
همکارانش او را پژوهشگری توصیف می‌کنند که حرکت در مسیری تکراری را دوست ندارد و همواره به دنبال ایجاد ارتباط بین حوزه‌هایی است که در نگاه نخست هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.
سری بزنیم به هند، جایی که یک جنبش اعتراضی تازه به رهبری نسل جوان شکل گرفته، جنبشی با نام سوسک. این جنبش حالا وارد مرحله تازه‌ای از رویارویی با دولت شده. رهبران این جنبش روز جمعه دومین دور مذاکرات خودشون رو با مقام‌های دولتی برگزار کردند، اما دو طرف گفتند که این گفتگوها بدون نتیجه پایان یافته. اما این جنبش از کجا اومد، چرا شکل گرفت و معترضان چه مطالباتی دارند؟ هانا کاویانی گزارش میده.
این اعتراضات بزرگترین جنبش جوانان در هند در یک دهه اخیر است که قدرت نارندرا مودی نخست وزیر را به چالش کشیده است. اعتراضات از درز اطلاعات امتحانات ورودی رشته پزشکی آغاز شد، آزمونی که بیش از 2 ماه پیش حدود 2 میلیون دانش آموز هندی در سراسر کشور در آن شرکت کردند، اما چند روز بعد گزارش‌ها درباره درز اطلاعات امتحان پیش از برگزاری آن موجب خشم جوانان و والدینشان شد. آنها راهی خیابان شدند. تصمیم مسئولان این بود که امتحان مجدد به سرعت برگزار شود، که این نه تنها معترضان را راضی نکرد بلکه بر شدت اعتراضات افزود، تا آنکه هفته ها بعد تظاهراتی چند ده هزار نفری به سمت پارلمان هند با برخورد شدید پلیس روبرو شد. فعالیت گروه اصلی برگزار کننده اعتراضات از یک طنز سیاسی شروع شد، وقتی یک مقام قضایی حکومت برخی کنشگران جوان را سوسک نامید. آنها هم همین نام را برگزیدند و به مزاح حزب مردم سوسک را تشکیل دادند، اشاره طنزآلود به حزب حاکم در هند، حزب مردم هند یا BJP. و حال جنبش سوسک‌ها تبدیل به نامی ثبت شده برای این حرکت اعتراضی است. در 26 روز گذشته هم سونک فانچوک از کنشگران این جنبش دست به اعتصاب قضا زده بود، اما به دلیل وخامت وضعیت جسمانی ابتدا به دستور مقامات از محل اعتراضات به بیمارستان منتقل شد و پس از درخواست‌های بسیار از جمله از سوی ده‌ها نماینده پارلمان به اعتصاب خود پایان داد.
65 سانسدون نے آ کر اور ہستاکشر دے کر
وانگچوک گفته است که هم نمایندگان پارلمان و هم وزرایی که به دیدارش در بیمارستان رفتند وعده رسیدگی به نظام برگزاری امتحانات در هند را دادند.
چرچا کریں گے یہ آشواسن دیا اور جو سرکار سے اس طرف سے منتری
نارندرا مودی نخست وزیر هند هم بالاخره یک روز بیشتر در روز پنج شنبه درباره این موضوع اظهار نظر کرده بود.
میں جانتا ہوں کہ پیپر لیک یہ کوئی معمولی بشے نہیں.
به گفته آقای مودی از دو ماه و نیم پیش که درز اطلاعات رخ داده دولت اقداماتی در این زمینه کرده است. عاملان این موضوع دستگیر شده و در زندان هستند و به گفته این نخست وزیر هند مسئولیت اصلی دولت این بوده که یک سال دیگر از زندگی دانش آموزان هدر نرود و امتحانات بار دیگر به سرعت برگزار شود.
پیپر لیک گھٹنا سے اب تک پچھلے 2.5 مہینوں میں
حالا اعتراضات در حالی ادامه می‌یابد که نمایندگان جوانان دوبار با مقام‌های دولتی دیدار کردند. درخواست اصلی این لحظه آنها برکناری وزیر آموزش است. دیدار روز جمعه هم تنها به جایی ختم شد که دولت خواستار وقت بیشتر برای تصمیم‌گیری شده است. اما ناظران هند این مقطع از یک حرکت اعتراضی در این کشور را حساس توصیف می‌کنند، چرا که نه تنها نیروی جوانان پیش برنده آن است، بلکه این بار نه یک گروه خاص از یک ایدئولوژی، طبقه یا مذهب به خیابان آمده، بلکه یک موضوع مدیریتی حکومتی که میلیون ها نفر را درگیر می کند اعتراضات را شکل داده است. رویکرد دولت در برخورد با اعتراضات هم به شدت مورد انتقاد است و احزاب اپوزیسیون و برخی چهره های سرشناس هم با پیوستن به معترضان از این رویکرد انتقاد کردند. در روز پنج شنبه 16 ایستگاه مترو در پایتخت هند تعطیل و در روز جمعه خبرها حاکی از اختلال یا قطع اینترنت در مناطق مرکزی این کشور بود. به گزارش خبرگزاری رویترز قطع دسترسی به اینترنت نه تنها معترضان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه زندگی عادی شهروندان از جمله امکان پرداخت در مغازه ها از طریق تلفن را مختل کرده است.
هانا کاویانی از جنبش سوسک در هند گفت. یک پژوهش گسترده در آمریکا حکایت از اون داره که مصرف ماریجوانا در دوران نوجوانی ممکنه خطر ابتلا به برخی از جدی‌ترین اختلالات روانپریشی و اختلال دو قطبی رو تا دو برابر افزایش بده. برای اینکه بیشتر در جریان باشید به مهران کریمی گوش کنید.
یک مطالعه گسترده جدید نشان می‌دهد نوجوانانی که از ماریجوانا استفاده می‌کنند ممکن است در سال‌های جوانی با خطر بالاتری برای ابتلا به برخی از جدی‌ترین اختلالات روانی مواجه شوند. این پژوهش که در نشریه جاما هلت فروم منتشر شده داده های 463,396 نوجوان 13 تا 17 ساله را تا سن 26 سالگی بررسی کرده. بر اساس یافته های این مطالعه خطر ابتلا به اختلالات روانپریشی و دو قطبی در میان نوجوانان مصرف کننده کانابیس تقریبا دو برابر بیشتر بوده. در این پژوهش محققان از اطلاعات پرونده های الکترونیکی سلامت نوجوانان که در ویزیت‌های معمول پزشکی بین سال‌های 2016 میلادی تا 2023 ثبت شده بود استفاده کردند و دریافتند به طور میانگین مصرف کانابیس بین 1.7 تا 2.3 سال پیش از تشخیص یک مورد اختلال روانی گزارش شده بوده. پژوهشگران می‌گویند تحقیقات نشان می‌دهد مصرف کانابیس در دوران نوجوانی ممکن است در شکل‌گیری برخی بیماری‌های روانی در سال‌های بعدی نقش داشته باشد. لین سیلور پزشک و از نویسندگان این مطالعه میگوید با افزایش قدرت محصولات کانابیس و بازاریابی گسترده تر آنها در ایالات متحده این مطالعه نشان میدهد مصرف کانابیس در نوجوانی با دو برابر شدن خطر ابتلا به اختلالات روانپریشی و دو قطبی که از جدیترین بیماری های سلامت روان هستند ارتباط دارد. کانابیس همچنان رایج‌ترین ماده مخدر مصرف شده در میان نوجوانان در آمریکاست. داده‌های پژوهش The Monitoring the Future به معنی پایش آینده نشان می‌دهد میزان مصرف آن با افزایش سن بیشتر می شود. از حدود 8% در دانش آموزان پایه 8 تا 26% در دانش آموزان سال آخر دبیرستان. همچنین بر اساس نظرسنجی ملی مصرف مواد مخدر و سلامت در سال 2024 بیش از 10% نوجوانان 12 تا 17 ساله در آمریکا گفتند که کانابیس مصرف کردند. همزمان میزان ماده روانگردان THC در محصولات کانابیس نیز بالا رفته. کرده. میانگین میزان ماده اصلی روانگردان THC موجود در ماریجوانا در گل کانابیس تولید شده در کالیفرنیا اکنون گفته می شود که بیش از 20% است، رقمی که نسبت به دهه‌های گذشته افزایش چشمگیری نشان می‌دهد.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید. مصرف ماریجوانا در ایران هم رواج زیادی داره. حالا اسمش رو گذاشتن گل. گل زدن در ایران آن چیزی که مقامات جمهوری اسلامی میگن در صدر مصرف مواد مخدر قرار داره. سن مصرفش به 16 سال و پایین‌تر هم رسیده. گرچه گل خوبه اما هر گلی نه. مراقب خودتون باشید. به پایان این صبحنگار رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. روز خوش، دانا، مانا و توانا باشید.